اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که در این نیم ساعت با مشروع خبرها در خدمت هستیم و همچنین گزارش هایی که از افغانستان و جهان تهیه شده است. گزارش های مستقیمی از ولایت کندهار در مورد هلمند داریم که قطع شدن یک هفته سیستم مخابراتی در آن ولایت، نورزایی از رهایی دو تن از اختطاف شدگان مربوط کارمندان انتخابات هست. گزارشی هم داریم از شکایت وزارت مهاجرین افغانستان از ترکیه مبنی بر اخراج بدون اطلاع این وزارت تعدادی از پناهندگان و همچنین گزارش های دیگر. همه این مطالب بعد از مشروع خبرها تقدیم می شود که قدیر مشرف آن را اکنون تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت ترکیه بدون تفاهم و هماهنگی قبلی با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج می کند. محمد رضا باهر معاون سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که بر اساس آمار منتشره رسانه‌ها در جریان دو هفته گذشته 6840 پناهجوی افغان از ترکیه به گونه اجباری به افغانستان برگشتند. آمار نشان می‌دهد که در جریان 2017 میلادی بیش از 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران و نزدیک به 3000 تن هم از اروپا به کشورشان برگشتند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. اداره احصایه اتحادیه اروپایی گفته است که کشورهای عضو آن اتحادیه در سال 2017 به بیش از 500,000 پناهجو پناه داده است، اما در کل پذیرش پناهجویان در اتحادیه اروپایی در سال 2017 در مقایسه با سال 2016 میلادی حدود 25% کمتر بوده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
شهروندان سوریه به درجه نخست و سپس افغانها و عراقیها به ترتیب در زمره پناهجویان بودند که بیشتر از شهروندان سایر کشورها در سال گذشته به آنان در اتحادیه اروپایی پناه داده شده است. کمترین میزان پذیرش درخواست پناهندگی از پناهجویان آلبانیایی و کوزوو بوده است. نظر به جمعیت مجموعی کشورها، آلمان بیشترین شمار پناهجویان را در سال 2017 پذیرفته و اتریش و سویدن به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. سلواکیا، جمهوری چک و پولند کمترین شمار درخواست پناهندگان را پذیرفتند. سرازیر شدن سیل پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپایی در سال 2015 سبب اعمال فشار شدید بر سیستم مهاجرتی آن اتحادیه شد و چانه‌زنی‌های جدی سیاسی برای رسیدگی به این بحران را دامن زد.
مقام های ولایتی پکتیا تایید کردند که نظامیان پاکستانی برخی تاسیسات ساخته شده را در بعضی نقاط سرحدی ولسوالی دندپتان آن ولایت به نیروهای مرزی افغانستان سپردند. شمیم خان کتوازی ولی پکتیا به صدای آمریکا گفت که با گرفتن کوتل انزرکی راه مواصلاتی طالبان قطع شده است.
طالبان و یاد مخالفین و ترطول و لوی اکمالاتی لر
طالبان از این مسیر به پکتیا، خوست، غزنی و سایر ولایات جنگجویان و اکمالات خود را ارسال می کردند که اکنون آن مسیر قطع شده است. مناطق کوتل انزرکی و توبسر ولسوالی دندپتان در 3 سال گذشته تحت کنترل طالبان بود که به همین دلیل نظامیان پاکستانی برخی پسته های امنیتی را در آن ساحات اعمار کرده بودند، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی این مناطق را تصرف کردند.
همچنان به گفته آقای کتوازی، شماری از پوسته های امنیتی که نظامیان پاکستانی در نقاط صفری ساخته بودند بر اساس توافق منصوبین امنیتی دو طرف تخریب شده است. نشرات تلویزیون جیو در پاکستان پس از توافق با اردوی آن کشور اثر گرفته شد. اثرگیری نشرات جیو تیوی بعد از پذیرش برخی خواستهای اردو در مورد تغییر در نشرات سیاسی این تلویزیون صورت گرفته است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز و به نقل از کارمندان جیو نیوز، آن شبکه با بیمیلی اکثر تقاضاهای اردو را پذیرفته، اما دو طرف تا کنون به یک توافق نهایی دست نیافتند. در این حال بیش از 60 خبرنگار برجسته پاکستانی، سرمقاله نویس ها، مدیران مسئول و برخی از روزنامه های بزرگ در پاکستان آنچرا که محدودیت علیه آزادی بیان در پاکستان عنوان می کنند محکوم کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری با صدر اعظم ژاپن ابراز امیدواری کرد که دیدار تاریخیش با رهبر کره شمالی یک موفقیت برای جهان باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه شب مهمترین موضوع مورد مذاکره را مسئله تسلیحات هسته‌ای پیونگ یانگ خواند.
قرار است که با کیم جونگ اون در هفته های آینده درباره آریسازی شبه جزیره کوریا از تسلیحات هسته‌ای دیدار کنم. امیدوارم که این دیدار موفقیت بزرگ باشد. مشتاقانه منتظر آن هستم. تحقق هدف مذاکرات مسئله بزرگی برای کوریای شمالی و جهان است. ما هر آنچه ممکن است برای تحقق آن انجام می دهیم تا آن را به یک موفقیت بزرگ برای جهان تبدیل کنیم.
رئیس جمهور ترامپ در این نشست خبری تاکید کرد که اگر احساس کند مذاکره به نتیجه است، قبل از آغاز و یا در جریان مذاکره آن را ترک خواهد کرد. مفتشین بین المللی می گویند در صورتی که وضعیت امنیتی در دمای سوریه مناسب باشد، تحقیقات در مورد حمله کیمیایی را آغاز می کنند. بازدید مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی از یک منطقه در دما که در آن زن حمله سلاح کیمیایی می رود، دیروز به دلیل تیراندازی در منطقه به تعویق افتاد. وزارت خارجه روسیه امروز مخالفین بشار الاسد را عامل تیراندازی خواند و آنان را متهم به ایجاد معطلی در کار مفتشین کرد. کشورهای غربی ادعا دارند که در حمله 7 اپریل که توسط حکومت سوریه انجام شده ده‌ها تن کشته شده، اما سوریه و روسیه این ادعا را رد کرده و حمله را ساختگی می‌خوانند. صدها جنگجوی مخالف اسد در شهرک دایمار در حومه دمشق سلاح به زمین گذاشته و بر اساس توافق تخلیه منطقه خروج از ساحه را آغاز کردند. تلویزیون دولتی سوریه با بیان این مطلب گزارش داد که جنگجویان اردوی جیش الاسلام و خانواده‌هایشان روز پنجشنبه ترک منطقه را آغاز کرده و قرار است 1500 جنگجو و 3500 عضو خانواده‌هایشان آن ساحه را ترک کنند. دایمار در نزدیکی قطعه شرقی موقع دارد و هفته گذشته تحت کنترل کامل نیروهای حکومت اسد قرار گرفت. رهبران قبایلی یمنی میگویند که نیروهای امنیتی آن کشور در حمله بر مخفیگاه افراد مظنون القاعده در ولایت ابیان دو فرد عملیاتی آن شبکه را کشتند. مقامات آمریکایی شبکه القاعده را در شبه جزیره عرب به عنوان خطرناکترین شبکه جهانی خارجی میپندارند، در حالی که یمن در آتش جنگ داخلی میان حوثی‌ها که حمایت ایران را با خود دارند و حکومت به رسمیت شناخته شده از جامعه بین‌المللی می‌سوزد، القاعده و گروه محلی دولت اسلامی مرتبط به آن در منظور کنترل آن کشور فقیر عرب هرج و مرج را در یمن ایجاد کردند. هزاران نفر انتظار می رود در مخالفت با اصلاحات رئیس جمهور فرانسه به راهپیمایی بپردازند. این در حالی است که اعتصاب کارمندان خط آهن و شاگردان در سرتاسر آن کشور ادامه دارد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
ایمانوئل مکرون به کرات گفته است که تحت فشار قرار نمی گیرد و به وعده های اصلاحاتی خود عمل خواهد کرد. این مظاهرات در فرانسه در حالی صورت می گیرد که آقای مکرون امروز پنجشنبه غرض ملاقات با صدر اعظم آلمان به برلین سفر کرده است. این ملاقات به دو رهبر اروپایی فرصت را مساعد می سازد تا درباره موقف اروپا در خصوص بحران سوریه و سرنوشت توافقنامه هسته‌ای 2015 اروپا با ایران بحث کنند. قرار است این دو رهبر هفته آینده قرار ملاقات جداگانه با رئیس جمهور ایالات متحده به واشنگتن بیایند.
پس از 60 سال مرد بیرون از خانواده کاسترو زمام امور کیمیا را در دست می‌گیرد. میگویل دیاز کانل، معاون رئیس جمهور کاسترو، تنها کاندید پست ریاست جمهوری کیوبا در انتخابات دو روزه آن کشور بود که امروز پنجشنبه پس از رأی‌گیری اعضای پارلمان رسماً به عنوان رئیس جمهور کیوبا اعلام شد. هیدر نیورد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اعلام نتایج را نگرانی بزرگ خوانده، گفت که روند انتخابات دموکراتیک نبوده است. دیاز کانل که به نظر می رسد اجتماعی لیبرال باشد، جایگزین راول کاسترو 86 ساله خواهد شد. خانواده کاسترو پس از کودتای نظامی 1959 میلادی تا کنون زمام امور کیوبا را در دست داشت. و خبر آخرم این که مجلس سنای ایالات متحده روز چهارشنبه با اکثریت آرا به طرح رأی مثبت داد که بر اساس آن اعضای آن نهاد قانونگذار می توانند کودکانشان را با خود به مجلس بیاورند. عامل اصلی این رأی‌گیری تامی دوکورت، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی بود که به تاریخ 9 اپریل 2018 نوزاد به دنیا آورد. خانم دوکورت گفت که رأی‌گیری روز چهارشنبه سنای آمریکا را وارد قرن 21 کرد. و با اونجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده عزیز، در این قسمت توجه بفرمایید به گزارش ها و مطالبی که تهیه شده است. دو گزارش مستقیم از هلمند و هرات داریم که با گزارش از هرات برنامه را ادامه می دهیم. سه کارگر انتخاباتی و دو منصوب پلیسی که چند روز قبل در ولایت خور اختطاف شده بودند، یک روز بعد آزاد شدند. اما وضعیت در منطقه همچنان شدید هست و طالبان مراکز ثبت نام رأی‌گیری را مسدود کردند. برای کسب جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا در هرات، میپرسیم که اوضاع در ولایت قره دنبال میکنند. آقای نورزایی سلام، شب شما بخیر. آخرین وضعیت امنیتی و وضعیت مسدود شدن مراکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت قره چی هست؟
سلام بر شما. همونطور که به جریان هستیم، دو روز قبل سه کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و همراه دو سرباز پلیس ملی در منطقه اللهیار ولایت قره طالبان با خود بردن، اما به دنبال از او نیروهای امنیتی در گفتگویی که با بزرگان محل داشتن توانستن که این سه کارمند کمیسیون انتخابات به همراه دو سرباز پلیس ملی امروز صبح دوباره از قید طالبان در منطقه اللهیار اونا رو آزاد بسازن. البته قرار بود که این کارمندان دیشب از سوی طالبان رها بشن، ولی به این دلیل که طالبان میخواستن اونها رو بدون تجهیزات و سلاح‌هایشون به نیروهای امنیتی پس بدن، نیروهای امنیتی قبول نکردن، به این دلیل که نیروهای امنیتی میگن که حتی پیش از این که این مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه اللهیار فعال بسازن، مردم محل وعده سپرده بودن تا مانع از حرکات طالبان بشن و حتی مانع از مسدود شدن این مرکز و یا مشکلات امنیتی. و به همین دلیل مردم شب گذشته، مردم محل، بزرگان قومی دوباره با طالبان صحبت کرده بودن و این صبح سه کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و دو سرباز پلیس به همراه دو اسلحه و تجهیزات اینا دوباره آزاد شدن.
مرکز
اقبال نظامی، سخنگوی والی قر، سخنگوی قمندانی امنیت قر، میگه که به دلیل اینکه منطقه اللهیار زیر کنترل شدید افراد گروه طالبان قرار داره، در حال حاضر تنها مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه اللهیار مسدود کردن و سایر مراکز ثبت نام رای دهندگان در نقاط دیگر شهر سیروسکو مرکز ولایت قره فعال است.
آیا حکومت نیروهای امنیتی تدابیری داره برای بیرون راندن طالبان از اون منطقه یا حداقل باز کردن مراکز ثبت نام رای دهندگان؟
آنطوری که سخنگوی قمندانی امنیه میگفت، این مرکز، این منطقه، منطقه اللهیار یکی از مناطقی است که طالبان در اون نفوذ گسترده دارند، اما قرار هست در گفتگوهایی که با مردم محل و بزرگان قومی دارند سعی کنند این وعده را از مردم محل بگیرند که این مراکز دوباره با این مرکز دوباره باز کنند و مردم بحث تامین امنیت از روز پیش ببرند و اجازه ندن به مخالفین دولت که دوباره چالشی در راستای ثبت نام رای دهندگان به وجود بیارن.
تشکر از خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا در هرات، که وضعیت امنیتی و مسدود شدن یک مرکز رای دهی در یکی از مناطق ولایت قره را گزارش میداد. گزارش بعدی از ولایت هلمند است، بعد از یک پیام کوتاه.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان در ولایت هلمند یک هفته است که فعالیت خدمات مخابراتی موبایل یا سلفون را متوقف کردند که این باعث بروز مشکلاتی در تماس‌های مخابراتی بین مردم در این ولایت شده است. برای کسب معلومات بیشتر از این که دلیل این کار طالبان چه بوده و تا به حال مردم چگونه از ای عدم دسترسی به مخابرات متاثر شدن و شکایت دارند، صحبت مستقیم تلفنی داریم با آقای عزیزالله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در کندهار، که وضعیت در هلمند را نیز دنبال میکنه. آقای پوپل سلام، شب شما بخیر. وضعیت فعلا چی هست و آیا فکر میکنین که باز هم ای توقف فعالیت مخابراتی ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً امروز روزی پنجم است که در ولایت هلمند همه فعالیت های شبکه های مخابراتی که در پالی یعنی خدمات مکالمه خدمات اینترنت مهیا میکرده ای ولایت ای توقف یافته است. علتش هم چند قسم خوانده میشه. یکی ای که رئیس مخابرات ولایت هلمند به صدای امریکا ای را تایید کردن که مخالفین مسلح دولت به خاطر از اینکه در این ولایت از چند مدت به این طرف عملیات نظامی آغاز شده و مخالفین مسلح دولت ادعا داره که نیروهای افغان از تشخیص نمودن موقعیت او کسایی که برشان هدف هستند و از طریق این شبکه ها اونا تحت تعقیب قرار میگیره، به او خاطر چون این عملیات از دو هفته به این طرف آغاز شده ای در مقابلش ای اقدام کرده که شبکه های مخابراتی بالاخره فعالیت های خود مسدود کرده و به صورت کل 120 آنتن مخابراتی هستن که در نقاط مختلف هلمند ای موقعیت داره و ای اکثر تو مناطق هستن که مخالفین دولت در این مناطق حضور داره و به شبکه های مخابراتی اینا تهدید و خبر برشان داده بود که اگر به گفته ازیان نکنن و یا هم طبق هدایت مخالفین مسلح دولت فعالیت های خود تامو وقتی که اینا برشان تعیین کرده فعالیت های خود توقف نداد اینا به امنهایشان هجوم میبره یا همیر تخریب میکنه. بنابرای این فعالیت ها امروز روز پنجم هستن که به هلمند این توقف هستن.
آقای پوپل دلیل ای کار طالبان چی هست؟ گفتشت ظاهرانی که گویا وقت حاصلات کوکنار در منطقه است و اونا برای جلوگیری از ارتباطاتشان کشف ارتباطاتشان این مسائل گفتن این کار کردن یا مسائل دیگه دخیل است؟
این مشکل اصلا تقریبا از مقبلی طرف در حوزه جنوب جدی هستن به صورت کل، نه تنها ای که حاصلات کوکنار در این مناطق رسیده پیشتر برتان یادآور شدیم که از دو هفته به این طرف در نقاط مختلف هلمند عملیات نظامی تحت عنوان نفتی آغاز شده که عملیات مشترک هستن هم هوایی و هم زمینی. این عملیات مشخصا در ولسوالی های سنگین و گرمسیر ادامه داره و نیروهای افغان میگه که دستاورده های مهمی را داره و ای از نظر تکنیکی مخالفین مسلح دولت ایره قسم توجیه میکنن که او کسایی که از طریق تلفن تعقیب میشه و باز او اشخاص مخالفین مسلح دولت از طریق هوا آماج قرار گرفته میشه و ای حادثات در هلمند و همچنان به صورت کل در حوزه جنوبی حادثات را اینا نمونه به طور نمونه ای یادآور میشه. از او خاطر ای یک نوع عکس العمل هستن در مقابل ای عملیات نظامی. اما پیشتر گفتم که در ای یک ماه آخیر در حوزه جنوب هم در ولسوالی های مختلف اروزگان و هم در ولسوالی های مختلف ولایت زابل شبکه های مخابرات 24 ساعت فقط برای چند ساعت محدود هم او مؤثرات روز ای فعالیت داره و ای یک موضوع واضح هستن و در مردم عام هم ای موضوع عام شده که مخالفین مسلح دولت از طریق این شبکه ها و یا هم از طریق تلفن امرا این هدف قرار داده میشه و طیاره های بدون سرنشین از این طریق این اشخاص را تعقیب میکنه و اینا را آماج قرار میگیره.
بسیار خوب، تشکر آقای عزالله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در کندهار.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که طبق گزارش رسانه‌ها حکومت ترکیه بدون تفاهم و پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج می کند. این وزارت می گوید قرار گزارش رسانه ها در جریان دو هفته گذشته حدود 6800 پناهجوی افغان از ترکیه به گونه اجباری به افغانستان
برگشت داده شدند. با این همه افغان ها هنوز هم ضمن متقبل شدن خطرات بزرگ از طریق راه‌های غیرقانونی راهی یا روان به طرف ترکیه حرکت می کنند. گزارش خبرگزاری رویترز را ژیلا نوری تقدیم می کند.
در فاصله 2000 کیلومتری شهر مزار شریف افغان ها و شرق ترکیه برای یافتن کاروبار و امرار معاش می روند. یکی از این پناهجویان تلاش دارد تا در شرق ترکیه قبل از رسیدن به استانبول کار کند و پول چندی را به خانواده‌اش در افغانستان بفرستد.
من به سیواس می روم و اگر کار پیدا شود آنجا کار می کنم. باید از خانه و والدین خود مراقبت کنم. در افغانستان جنگ است و کار نیست.
رقم افغانهای پناهجو که برای کار به ترکیه می روند تا 3 ماه گذشته 3 چند شده است. اکثر آنها به دلیل فقر و حراس از بسته شدن سرحدات تلاش دارند خود را به ترکیه برسانند.
اونجا هر کاری که باشه میتون فقط زندگی ما اولادم جور شه. از این انتحار انتحاری به خاطر می گریختم که از میخانه خود میبرامدین معلوم نبود پس زنده بیاییم یعنی.
برخی از پناهجویان برای عبور از سرحد برای قاچاقبران حدود 600 الی 1000 دلار پرداختند. با کم لباس و اسباب در حال حرکتند. اکثر آنها جوان و زیر سن هستند. تا یک هفته که پناهجویان حرکت کردند، آنها در نزدیک همدیگر در زیر زینه‌های ایستگاه دو منزله بس خوابیدند. مادران جوان از وضعیت بد صحی و عدم کمک به آنها شکایت دارند.
سلفه میکنیم بچه‌م بخیر سینه و بغل شده. سلفه میکنه سینه‌اش درد میکنه. دیگه اصلا جور نیست. دل بدم میشه. اصلا پیش دکترم نبردیم. هیچ پول نداریم.
پناهجویان بین همدیگر از شایعات حرف میزنند که تهران آمادگی اخراج پناهجویان افغان را دارد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر هزاران افغان داوطلبانه به کشور برگشتند و برخی دیگر مسیر اروپا را در پیش گرفتند. در نزدیک سرحد در ایستگاه بس در ولایت اغری دو خانواده سوار بر بس شدند تا به جهت غرب ترکیه برای کار بروند. افغان‌ها در منطقه غربی ترکیه برای همدیگر کار پیدا می‌کنند و برخی در بدل 10 دلار روزانه ظرفشویی می‌کنند. وزارت امور مهاجرت و عودت‌کنندگان افغانستان می‌گوید که حکومت ترکیه بدون تفاهم و هماهنگی قبلی با این وزارت پناهجویان افغان از آن کشور اخراج می‌کند. بر اساس آمار منتشره این وزارت تا چند هفته گذشته حداقل 6840 پناهجوی افغان از ترکیه به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تندروان در جنوب روسیه سوریه میگویند که آنها نگران جبهه گیری با اردوی سوریه در پیوند با تسلیم شدن شورشیان در غوطه شرقی و ختم حمایت ایالات متحده از گروه هایی که سلاح، آموزش و پول برای جنگ با حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی را فراهم میکرد میباشند. در این باره گزارشی را که خبرگزاری رویترز تقدیم کرده است اکنون تقدیم شما میکنم. حکومت سوریه پیوسته کنترل بر دمشق و اطراف آن به شمول غوطه شرقی را ادعا می کند و به اجرای حمله با گاز سمی در حومه دوما به تاریخ 7 اپریل مشکوک است. ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به خاطر حمله‌ای که در آن کم از کم 40 نفر کشته شد مقصر می داند و آنها حملات هوایی را بر اماکن کیمیایی سوریه اجرا کردند. ولایات جنوبی درعا، اونیترا و سوویدا نسبتاً در خلال این درگیری‌ها حملات هوایی و حملات گاز سمی که باقی کشور را فرا گرفته است آرام بوده است. از اواسط سال 2017 جنوب سوریه تحت آتش بس با زون عاری از جنگ به میانجیگری روسیه، اردن و ایالات متحده قرار داشته است. این آتش بس آرامشی را در جنگ به وجود آورد و باعث برگشت شماره اندکی از پناهجویان از اردن شد. هنری ووستر، شارژ دافر در سفارت ایالات متحده در عمان مرکز اردن است.
In the case of southern Syria and the violations, yes, again we track those, we record those, we deal with those.
آقای ووستر گفت که در قضیه جنوب سوریه و خشونت‌ها، بله، یک بار دیگر ما آن وضعیت را دنبال می‌کنیم، آن را ثبت می‌کنیم. این وضعیت را از طریق مکانیزم دیپلماتیکی در سطوح مقام‌های بسیار ارشد دنبال می‌کنیم و که ما با روس‌ها مستقیم صحبت می‌کنیم. طبق یک گزارش گروه دیدبان حقوق بشر گفته است که اردن پناهندگان سوری را که حدود 400 نفر در هر ماه بوده از آغاز سال 2017 اخراج کرده است. یک مقام اردنی قبلا اذعان کرد که برخی از پناهجویان به دلیل امنیتی بودن ارائه ارقام را اخراج می کند، اما تکذیب کرد که آنها را جبری اخراج نکرده است. سوری های ساکن جنوب سوریه اکنون بیم دارند که آنها هدف بعدی حکومت سوریه باشند. سعید سیف شریف سخنگوی لوای شهید احمد العبدو یک گروه جبهه جنوب سوریه که قبلا تحت تمویل ایالات متحده بود می باشد.
نحن فصائل الجيش الحر كقوات الشهيد احمد العبدو العامل مع الجبهه الجنوبيه قطاع الباديه بالفعل قرار اداره ترامب في مطلع العام 2000.
آقای سیف میگوید که آنها جناهای لوای شهید احمد العبدو هستند. آنها با جبهه جنوب در منطقه بادیه کار میکنند. او میگوید که در واقع تصمیم اداره ریاست جمهوری ترامپ در سال 2017 برای توقف تمویل این جناها آنها را متاثر ساخت و آن ساحه در وضعیت منفی بزرگی قرار دارد. افراد ملکی داخل منطقه جنوب تحت کنترل مخالفین با دسترسی اندک خدمات اساسی مثل برق و آب در ناامنی پیوسته و بیم جنگ قریب الوقوع با نداشتن جایی برای فرار زندگی می کنند. طبق فعالین مخالف حکومت سوریه در ماه مارس حملات هوایی آتش بس را با اولین بمباران سوری بر ولایت درعا در ظرف 8 ماه نقص کرد. هزاران غیر نظامی از روستاها و شهرک ها در ساحات جنگ زده فرار کردند که هنوز بر نگشتند.
محل انعقاد.
خب شنونده عزیز، بعد از این گزارش مطلب دیگری داریم در مورد وضعیت در قریه مسکونی پانمونجان بین دو کوریا. اجلاس آینده 27 اپریل بین دو کوریا در قریه غیر مسکونی پانمونجان در منطقه غیر نظامی حفاظت شده که کوریا شمالی کمونیستی و کوریا جنوبی دموکرات را از هم جدا می‌سازد برگزار می‌شود. در این باره عبدالواجد عادل گزارشی را تقدیم می‌کند.
محل انعقاد اجلاس سران دو کوریا در منطقه سرحدی بین کوریای شمالی و جنوبی موقعیت داشته در 1951 اعمار گردید تا در آن مذاکرات در مورد متارکه برای ختم جنگ کوریا صورت گیرد. مذاکرات و نبرد برای 3 سال همزمان ادامه یافت تا اینکه متارکه جنگی در آن به امضا رسید. امروز پانمونجان سمبول انقسام شبه جزیره کوریا می باشد. این یگانه محل در سرحدات مستحکم 250 کیلومتری در امتداد حوزه غیر نظامی شده می باشد که در آن اساکر از کوریای شمالی و کوریای جنوبی در کنار هم مستقرند. در محل منطقه مشترک
خب شنونده عزیز، برز معذرت، مشکل تکنیکی در نشر این گزارش نشر شد و شنونده عزیز تلاش میکنن که پرودوسر برنامه گزارش دوباره برگردانه و به سمع شما شنونده های عزیز برسانم. البته یادآور میشیم که نیم ساعت بعد از ختم این برنامه خبری، برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای آمریکا در برنامه دری موضوعش اختصاص داره به برنامه وضعیت برگشتن یا اخراج مهاجرین افغان از ترکیه که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شکایت کرده که ترکیه بدون هماهنگی و آگاهی این وزارت مهاجرین را برگرداندند. و ما برمیگردیم به گزارشی از منطقه که در بین دو کوریای جنوبی و شمالی هست.
The whole job of the Joint Security Battalion here, the ROK soldiers and the US soldiers that you see out here today.
تمام وظایف کندک امنیتی اساکر جمهوری کوریا و ایالات متحده طوری که شما در اینجا می‌بینید این است تا امکانات گفتگو بین دو جناح را فراهم سازد.
پانمونجان مقر مذاکرات متعدد به شمول آخرین آن که جلسه برای پلانگذاری اجلاس سران دو کوریا که در اینجا منعقد گردید میباشد. ملاقات بین رئیس جمهور مون جی این از کوریای جنوبی و کیم جونگ اون از کوریای شمالی در خانه صلح که سالون کنفرانس در سمت کوریای جنوبی در ساحه غیر نظامی موقعیت دارد منعقد می شود. این بار اول خواهد بود که یک رهبر کوریای شمالی از کوریای جنوبی دیدن می کند. الیس وان پول سخنگوی قوات های ایالات متحده در کوریا می گوید
They're still working out exactly the series of events, so how
هنوز آنها روی یک سلسله رویدادها کار می‌کنند که رهبران دو کشور چگونه داخل سالن کنفرانس شوند و البته که آنها تعدادی از همراهان با خود دارند. روی همه این موضوعات گفتگو جریان دارد.
هدف اصلی از ایجاد محل مشترک امنیتی سرحدی بین دو کوریا حفظ صلح خشن بوده است، با آن هم یک تعداد حوادث خشونتبار در طی این سالها در آن اتفاق افتاده است. در ماه نوامبر کامراهای امنیتی در حوزه غیر نظامی شده نشان داد که چگونه نظامیان کره شمالی یکی از اساکر خود را هدف تیراندازی قرار دادند و می‌خواست به کره جنوبی پناهنده شود. در عین ساحه امنیت مشترک محل جالبی برای سیاحین است، طوری که در سال 2017 در حدود 100 هزار از کره جنوبی و 30 هزار از کره شمالی از آن دیدن کردند. یکی از جاهای جالبی که به نام قریه پروپاگاند نام گرفته است می باشد که در منطقه غیر نظامی شده کره شمالی